یک نکته کلیدی بعد از اینکه آقای بازرگان کنار رفت در کتابش نوشت، اون جمله کلیدی دعوای همین امروز جمهوری اسلامیه. از اون روز تا به امروز دعوای بین دولت موقت و دعوای بین شورای انقلاب، دعوا بر سر این نکته بود که مرحوم بازرگان نوشت و الان هم دعوا داخل نظام باز بر سر اینه. بازرگان نوشت، جملهش البته میداره متوله، طولانیه، ولی خلاصش اینه. گفت ما اسلام رو برای ایران میخوایم، امام ایران رو برای اسلام میخواد. لب مطلب اینه، یعنی ما تو دولت موقت، تو نهضت آزادی، حرفمون اینه که اسلام یه روشیه، بیاریمش برای ایران و برای ایرانی پیادش کنیم، ایران رو به روش اسلام جلو ببریم، زندگی مردم یه ذره درست شه. ولی امام یه جور دیگه میگه، امام یه آرمانی با اسلام داره، یک مسئلهی برای جهان بشریت داره، یه چیزی در نسبت با خدا برای خودش تعریف کرده، میخواد برای اینکه به اون برسه با کمک ایران اون رو محقق کنه. پس ایران برای اسلام، اما ما میگیم که اسلام برای ایران. یعنی اینجوری جا انداخت که امام استفاده ابزاری میکنه از ایران و ایرانی. امام آرمانش مسئله اسلامه، ایران رو برای اسلام میخواد. ما نه، ما استفاده ایشون نگفته، اینو من میگم، ما استفاده ابزاری میکنیم از اسلام، اسلام رو برای ایران میخوایم. هدف ما ایرانه، او هدفش اسلامه. از امام بعدن صریحا گفت که ما مقصد ما اسلامه. اگر هم قرار ایران به جایی برسه، باید از راه اسلام برسه. از هیچ راه دیگه نمیتونه برسه. از لیبرالیسم نمیتونه برسه، از مارکسیسم نمیتونه برسه، از ناسیونالیسم نمیتونه برسه، از ملی گرایی نمیتونه برسه. تمام کشورهایی که الان به ایدئولوژی های دیگه دست زدن، به نتیجه نرسیدن. این دعوای شورای انقلاب بین مرحوم شهید بهشتی و شهید مطهری و شهید باهنر و مقام معظم رهبری و بزرگان دیگه با مرحوم بازرگان و جریان آقای بازرگان، این دعوا بر سر این مفهوم بوده. الان هم در جمهوری اسلامی دعوا همینه. یعنی اگر ما بلند شدیم برای حفظ اسلام و مسلمین و تقویت امنیت خود ایران، رفتیم تو سوریه هزار تا جوانمون شهید شد، یه گروهی هم تو شبکه‌های اجتماعی می‌نویسن آقا ما خودمون بیچاره فقیر نداریم که بلند شدید میرید به اونا کمک میکنید، آقا ما خودمون مثلا سیل زده نداریم که شما بلند شدید میرید به لبنانیا و فلسطینیا کمک میکنید. غافل از این که بودجه سیل و زلزله و فقیر و موارد دیگه تخصیص داده شده تو مجلس دست وزارتخونه ها و دستگاه دیگه است. وقتی اون مقام مسئول اون دستگاه نمیتونه زندگی مردم رو تامین کنه، نمیتونه شغل ایجاد کنه، نمیتونه صنعت رو رقم بزنه، نمیتونه اقتصاد رو اصلاح کنه، فقر تو جامعه غنی و قوی میشه، شما از اون بخش در واقع قدرت دفاعی میخوای بزنی؟ چون اگر فردا نری به لبنان و فلسطین و جای دیگه کمک کنی یا جوانات رو نفرستی تو سوریه و عراق، که اون پول و بودجه و امکانات که نمیاد بره توی بخش تولید کار، بیاد بره تو بخش تامین اجتماعی و کمیته امداد. به نظامیه میگی آقا کشور رو امن کن، یا باید بره تانک بخره بذاره تو پادگان، هواپیمای جنگی بخره بذاره تو پادگان، ناو زیردریایی بخره بذاره توی ساحل. با ناو جنگی که نمیشه مسافر برد و بار برد، با هواپیمای جنگی که نمیشه مسافر برد و بار برد، با تانک که نمیشه مسافر برد و بار برد. بعد بمونه این آهنا و این تجهیزات بمونه کنار پادگانا، ببینیم کی جنگ بشه استفاده بشه. حالا به این نظامیه، به این قاسم سلیمانی میگه آقا امنیت چجوری برقرار میکنی؟ میگه آقا ما که الان امکانی نداریم که هواپیما و تانک و توپ و اینا، خب چیکار کنیم؟ ما با این میریم کار فکری فرهنگی میکنیم با انقلابیون جهان، با حزب الله لبنان، امنیت خودمون رو میکشیم تا اونجا، با حماس تو فلسطین، با هشت شعبی عراق، با سوریه، هم دشمن رو بیرون مرزها شکست میدیم، هم از طریق این کمکی که میکنیم نیروی رزمندمون میره جلوتر میجنگه. نتیجهش میشه این که هم امنیت ایجاد کردیم، همین که اون خلأ تکنولوژیمون رو پر کردیم، هم کار فرهنگی کردیم در سراسر جهان اسلام، به مستضعفین هم کمک کردیم. یعنی یه تیر ده نشون. اما اگر بهش بگی که آقای ارتش، آقای سپاه، آقای وزارت دفاع، آقای سیستم دفاعی امنیتی، اون پولا رو بدن میخوایم سلزده ها و اینا رو حل کنیم، اون میگه آقا من تو ردیف بودجه دفاعی خودتون تو مجلس تصویب کردید، من اینقدر باید بودجه داشته باشم، خرج تانک و توپ و ناو میکنم. ولی این که شما موفق بودی در سوریه، میگن آقا چرا بلند میشید میرید اونجا. موفق بودی در لبنان، آقا شما چرا بلند میشید میرید به لبنان یه کمک میکنی. آقا موفق بودی در فلسطین، در یمن. اینجا چی میگه؟ اینجا میگه که آقا مگه ما خودمون بدبخت بیچاره نداریم؟ خب تو جهت فلش پیکان انتقادت رو بگیر سمت اون مدیر و وزیر و وکیلی که ورش دار عوضش کن، یعنی قاسم سلیمانی رو از سوریه و لبنان و جای دیگه ورش دار، بذارش بالا سر کار، بالا سر اشتغال، بالا سر صنعت، بگو آقا تو با اون مدیریت جهادی بیا اشتغال کن. این آقا رو که الان نمیتونه کار درست کنه و اشتغال ایجاد کنه و همین وزیر و مدیر و وکیل و مسئول و نماینده مجلس و اینا هست، اینو بردار بذارش اینجا، بگو تو امنیت رو ایجاد کن، نه اینکه از برگ برنده‌ای که داری بزنی به نسبت این. چه فکریه؟ فکریه که رسانه‌های بیگانه هی 30 ساله دارن تبلیغ میکنن. آقا ما خودمون بدبخت بیچاره نداریم، به جای دیگه کمک میکنیم. مگه ما بودجه دفاعیمون چقدره؟ ما بودجه دفاعیمون 1/10 عربستان هم نیست. ولی بی ارزگی هایی که در بخش های اقتصادی و اجتماعی و صنعتی ما بوده به اسم اسلام داره ثبت میشه. یعنی مردم هی مقایسه میکنن. چطور میشه ما توی جایی مثل لبنان، سوریه، فلسطین جای دیگه موفقیم، ما یه جایی مثل تولید موشک و صنعت اینچنینی موفقیم، ما یه جایی مثل قضیه انرژی اتمی موفقیم؟ حاضر میشه 6 تا قدرت جهانخوار خونخوار بیان بشینن پای میز مذاکره، اینو به زور بخوان از چنگ ما در بیارن، اما جای دیگه ما باید بریم مجیز اونا رو بگیم که قطعاتیتکی پژو به ما بدن، چرخ هواپیما به ما بدن. خب معلوم میشه اون قسمت کار انقلابی نکرده دیگه. به قول فرمانده نیروی هوافضا که بعد از اینکه گفتن آقا حالا بعد از تکنولوژی اتمیتون موشکیتونم باید بدید، آمد توی تلویزیون گفت این موشک ها کاملا بومیه، یه پیچش هم از خارج مرزا نمیان، به خاطر موشک میخوان هر قسمت موشکی ما رو تحریم کنن، تحریم کنن. اما مردم اگر خواستید صنعت خودروتون رشد کنه، پاسپورت مسئولین صنعت خودروتون رو بگیرید. یعنی چی؟ یعنی پاسپورتش تو جیبشه، بلند میشه راه میفته میره اون برای مرزا و میاد و دلار و یورو و تفریح و پورسانت و دلش نسوخته برای اینکه از صفر یه چیزی تولید کنه. این اون مشکل اصلی ماست که امام طرف میگفت امام اسلام ایران رو برای اسلام میخواد، ما اسلام رو برای ایران میخوایم. امروز میشه تفکیک جمهوری اسلامی از انقلاب اسلامی، میان میگن که میخواییم جمهوری اسلامی باشیم یا انقلاب اسلامی باشیم. اگه انقلاب اسلامی باشیم باید انقلابمون رو صادر کنیم، هزینه داره. اما اگه جمهوری اسلامی باشیم دست و پامون رو جمع میکنیم داخل، ثروت تولید میکنیم. خب نشد. چه این اتفاق میفته؟ شما الان رفتی تو سوریه شهید دادی، 1000 تا شهید دادی. تا یه ماه پیش بنیاد شهید گفته 1000 نفر از جوانای ما اونجا شهید شدن. ما 1000 نفر شهید دادیم. همم میدونن که ما بودیم کمک کردیم تا اینجا دشمن شکست بخوره. روسیه دید پیروزی با ماست، اومد نخود خودشو توی این آش به اصطلاح ریخت که بگه منم شریک. آمریکا، اروپا، ترکیه، عربستان همه شاکی بودن. خب الان این کشور میخواد ساخته بشه، اون بخشش که آزاد شده. بزرگترین بازار برای کار عمرانی، برای صنایع، برای سیمان ما، گچ ما، نمیدونم مساله ساختمونی ما، لوازم خانگی که میخواد ببرید داخل اون کار کنید، شیرالات، لوله، این همه شما میتونه الان بابت زحمتی که بچه‌ها کشیدن اونجا حالا نیروی کار بفرستی اونجا. آقا ما بریم بگیم خب ما 500,000 تا 1,000,000 شغل تعریف میکنیم تو سوریه، مردم ما بلندشن برن اونجا، جوانای ما که بیکارن برن کار کنن. آقا ما کمک کردیم، پشت بغداد رسیده بود داعش تابستون 1193. حیدر العبادی نخست وزیرشون دید بابا این فرماندهان نظامیش مال زمان ارتش بعثن، اینا آمریکایی‌ها معاون صدام رو نکشتن، همون عزت ابراهیم الدوری رو هم که پارسا تو بمبارونایی که انجام شد کشته شد. دیدم بابا اینو برداشتن آمریکایی‌ها اومدن گذاشتنش معاون ابوبکر البغدادی سرکرده داعش. این چون هنوز فرماندهان داخل ارتش عراق از این دستور میگیرن، این از تو سوریه تماس میگرفت، اینا تو موصل عراق درای پادگانا رو باز میکردن، داعش میومد موصل رو میگرفت، میومد الدوره رو میگرفت، خالدیه رو میگرفت. اومد رسید پشت بغداد، دید بابا اینا الان درهای بغداد هم باز میکنن تا داعش بهت بگیره. سری 120 نفر از اینا رو بازنشست کرد، همین فرماندهان بعثی زمان صدام رو بعد 10 سال. تازه همه فهمیدن بابا کنار دست ابوبکر البغدادی توی داعش معاون صدام عزت ابراهیم الدوریه. تماس گرفت با ایران آقا به داد ما برسید. 24 ساعته تعدادی از فرماندهان نظامی ما رفتن اونجا زیر نظر قاسم سلیمانی، بزرگانی مثل شهید تقوی، سردار تقوی و دیگران که همونجا تو سامرا بعدن شهید شدن. از پشت بغداد اینا رو عقب روندن و همونطوری که میدونید تو استان دیاله عراق تا 20 کیلومتری مرز کرمانشاه هم اومده بودن استان کرمانشاه. خب نیروهای نظامی ما اینجا آماده باش شده بودن که اینا وارد مرزهای ما نشن. توی 2 سال اینا رو عقب روندن، الان پشت بس موسل دارن میجنگن. نیروی مردمی اونجا هم ساماندهی کردن. خب ما الان عراق رو کمک کردیم، بخش عمدهش آزاد شد. سوریه رو کمک کردیم آزاد شد. لبنان رو کمک کردیم. یمن رو داریم کمک میکنیم. اینا کمک‌های دفاعی. اگر فکر انقلابی داشته باشیم، حالا بخوایم برای مردم شغل هم ایجاد کنیم، میگیم خب بازسازی یمن چقدر؟ بازسازی سوریه چقدر هزینه؟ بازسازی عراق، بازسازی جدید. حالا هر کدوم از اینجا برای بخشی از نیروی کار ما، هر کدومش 500 هزار تا 1 میلیون نفر نیروی کار میخواد. اشتغال. بفرستیم برن شروع کنن ساختن. مصالح تولید میکنیم، صادر کنیم. این همه کارخونه سیمان داریم، کارخونه گچ داریم، پیراهن تولید میکنیم. اما بگیم ما بدبختیم بمونیم، الان کشورهای خارجی دارن میان، هیئتاشون دارن میان میرن، بیان گچ بیارن، سیمان بیارن، پیراهن بیارن، شیرالات ساختمانی بیارن، کلید فریز برق بیارن. بابا جوان ما رفته جای دیگه شهید شده، ملتی رو نجات دادیم، اثر شیوه عمل امام حسین بوده، اثر شهادت طلبی. حالا بهشون نشون بدین که جمهوری اسلامی مدل سازندگی هم بلده، مدل اقتصادی هم بلده. ضمناً برداریم این جوانا رو ببریم شغل ایجاد کنیم، تولید کننده داخلمون هم محصولاتش رو ببره اونجا، اونجا بریم نذاریم حالا شرکت‌های اروپایی، ژاپنی، چینی بیان سازندگی رو دست بگیرن، حاصل زحمت ما از دست بره. مگر ما تو بوسنی این کارو نکردیم؟ تو بوسنی ملت بوسنی رو خدا از طریق مردم ما نجات داد از دست سربها، بعد از ما اروپایی‌ها و چینی‌ها و ژاپنی‌ها رفتن اونجا سازندگی رو دست گرفتن. ای کی گفته ما بریم تو جاهای دیگه؟ بابا باید فکر اینو داشته باشی که بریم توی جاهای دیگه. افغانستان زیر گوشمون، همه کشور اومدن تو کار سازندگی، ما اینجا که همزبان ما هم هستن و نتونستیم بریم 15 سال بعد از رفتن طالبان سازندگیشو دست بگیریم. چرا؟ چون این فکر این بوده که آقا بچسبیم به خود ایران، از ایران، یعنی اسلام فدای ایران، همه چی فدای ایران. حرف امام این نبود آقای بازرگان، حرف امام این بود که این ملت، همه این ملت، یعنی ملت ایران که فرمود میبینم که این ملت الهی شدن، این ملت وقتی الهی و اسلامی شد دیگه در ظرف ایران نمیگنجه. میگه من ملت ایران امروز ملت اسلامم، حالا من یه هدف دارم، تمدن نوین اسلامی، یعنی کل کره زمین باید بشه یک نظام اسلامی جامع. اون تمدن نوین اسلامی که میخواد شکل بگیره، ما ایرانی ها که مملو و از اسلامیم، این انرژی رو به جهان صادر و ساطع میکنیم. این کاری کردیم، شد لبنان، شد آزادی فلسطینی ها توی غزه، شد آزادی عراقی ها توی مبارزه با داعش، شد آزادی سوری ها. کی فکر میکرد این همه آدمی که گفتن بشار اسد باید بره، اوباما میگفت باید بره، خودش رفت. مرسی میگفت این باید بره، خودش رفت. ملک عبدالله پادشاه عربستان میگفت باید بره، خودش مرد. کلی افراد بودن میگفتن این باید بره، خودشون رفتن. هنوز بشار اسد هست. عنایت الهی بود. پس این امکان رو ما داریم که اگر اسلام رو مبنا قرار بدیم و ایران رو سکوی پرتابی برای حرکت اسلام، برای تحقق تمدن نوین اسلامی داشته باشیم، به نتایجی برسیم. این میشه حرف شورای انقلاب 1357. حرف شهید مطهری، حرف شهید بهشتی، حرف شهید باهنر، حرف مقام اعظم رهبری. همه این بزرگانی که یا شهید شدن یا رحلت کردن. این سو آقای بازرگان بود. الان تفکر آقای بازرگان تو قالب تکنوکرات‌های ما خودشو نشون میده. میگن نه آقا، به ما چه مربوط فلسطین، لبنان، همین دستامون رو جمع میکنیم داخل، خیلی کارا میکنیم. اگر جوان عزیز، من برای شما 38 سال گذشته رو بر بشمارم، هر موفقیتی تو این نظام بوده مال حرکت انقلابی بوده. هر کجا ناکارآمدی، نابسامانی، ضعف، فساد، فسق، فجور، اختلاس، ارتشا و مشکلات دیگه بوده، مال چیزی بوده که غیر اسلام بوده. یعنی هر جریانی آمده در جمهوری اسلامی خواسته ایران گرایی کنه، دلش رو سوزونده برای مردم ایران، گفته ایران برای ایرانیان، ما خودمونیم، ما کاری به بیرون نداریم، خراب کرده، فساد ایجاد کرده، مسئله ایجاد کرده، رشد ایجاد نکرده. هر کس مسئلهش این بوده که از طریق ایمان این مردم، ایمان این مردم ایران، مسیر اسلام و انقلاب رو در جهان طی کنه. نتیجه عادی شده این که مثلا در چیزهای تعینی شده شهریاری. ببینید مجید شهریاری یک دانشمند فیزیک اتمیه، اما خب شما تو خاطرات خوندید که خاطرات ایشون به خانواده محترمشون، که این وقتی صبح از تو خونه میومد بیرون بره تا دانشگاه شهید بهشتی و بره توی حوزه صنعت اتمی، این تفسیر تسلیم آیت الله جوادی رو تو ماشین گوش میکرد. خب میدونید 4500 جلسه تفسیر تسلیم آقای جوادی طول کشیده و تا الان 40 خورده جلدش منتشر شده. بزرگترین و طولانی ترین دوره ایست که تفسیر رو یه مفسری تونسته با تجربه مفسرین قبلی انجام بده. یک دریای عظیم و بیکرانی از معارف قرآنی. یک دانشمند اتمی تکنوکرات باید با فیزیک سر کار داشته باشه، اما کسی که سانتریفیوژا رو اینجوری رقم میزنه، کسی که از حداقل فرصت‌های موجود تو مسیر رفت و برگشتش هم شده، مقیده که مباحث تفسیری رو به صورت سری و منظم دنبال کنه. اون فکر اون آدمه که میتونه بیاد ایران رو نجات بده. یعنی مجید شهریاری معتقد به بنیانهای معرفت قرآنی و بحثای تفسیریه که حالا اون دانش اتمی وقتی دستشو میگیره اون سانتریفیوژای عظیم رو تولید میکنه. مصطفی احمدی روشن تو دانشگاه شریف که اون الگوهای اعتقادی و دینی و ولایی و بچه هیئتی بودنش اثرش رو خودش توی اون تأسیسات عظیم نطنز میذاره. رضای نژاد همینطور، علی محمدی همینطور، حسن تهرانی مقدم. خب این دوست ما بود دیگه، یعنی ما با هم دیگه توی تیمای بازرسی بودیم، جوان بودیم، 23-24 ساله بودیم، حتی اون 2-3 سال از من بزرگتر بود، خیلی خوب شوخ طبع بود. خیلی 23-24 سالی که بلند شد در سوریه توپخانه بود اون موقع تو جبهه. این پدر این بشار اسد، یعنی حافظ اسد، دور از چشم روس ها که سری موشک اونجا نصب کرده بودن، موشک های بالستیکی که 280 کیلومتر برداشت، موشک های اسکاد بی، این توپخانه سپاه رو بردن نشونشون دادن آقا این موشک های بالستیک. این برگشت آمد ایران، فکرش دیگه این شد که ما موشک بالستیک میخواییم. چون ما قبل از انقلاب هاپای جنگی داشتیم، قبل از انقلاب ناو داشتیم، قبل از انقلاب تانک داشتیم، موشک بالستیک نداشتیم. الان ما موشک بالستیک داریم، چیزی که قبل از انقلاب نداشتیم. کی؟ 63 62 63 یعنی 5 سال از انقلاب میگذشت. این رفت توی اون سوله شروع کرد کارو انجام دادن. خاطرات آقای زرقامی رئیس سابق صدا و سیما رو شنیدید دیگه، ایشون موقع معاون وزیر سپاه بود تو بخش تولید، میگه که حسن اومد گفتش که این سوله رو میخوای اینجاشو؟ گفتم نه. این ماشین تراش خرابه هم میخوای؟ نه. این سری سربازا رو به من بده. همون گوشه شروع کرد. 63 زمانی که 4 5 سال پیش به شهادت رسید، هلوش 50 سالگی، شما دیدید که این مملکت چند تا موشک بالستیک داشت؟ موشک سجیل، اماد، زلزال، شهاب، موشک های از برد 400-500 کیلومتر تا 3000 کیلومتر. با موتور این موشک ها ما سال 89-90 ماهواره فرستادیم فضا. این پیچیده تره یا تولید اتومبیل؟ به قول رهبر انقلاب میفرماد اون ذهن و مغز ایرانی که میتواند موشک بالستیک و کروز تولید کند، اون نمیتونه ماشین تولید کنه، نمیتونه هواپیما تولید کنه. خب شما میدونید موشک بالستیک چون تو قاعده بالستیک تو زاویه 45 درجه شلیک میشه، راحته. موشک کروز، کلمه کروز یعنی سنجش سرعت در سطح آب، شلیک میشه میره بالا برمیگرده تو سطح آب پرواز میکنه. به خاطر روش میگن کروز. ماشین لند کروزر هست، کروز، کروز کردن. یک سر جنگی داره به قدری پیچیده است، اندازه یه بشقاب کوچیک، یعنی بشقابی که توش پلو میریزن، رادار کوچولوی تو پوزه این موشک 33 درجه سرچ میکنه. یعنی وقتی که اومد تو سطح پرواز کرد، جستجو میکنه ببینه تو سطح آب، تو 3-4 متری سطح آب میره با سرعت، ببینه ناوی، کشتی، چیزی هست. این سرچ میکنه، یعنی رادارش سر خودشه. خیلی تکنولوژی ظریف، حساس، پیچیده و عمیقیه. وقتی که پیدا کرد اون هدف اصلی رو، روش قفل میکنه، لاک میکنه، سرعتش چند برابر میشه، میره میخوره و اون چیزی که تو مانورا میبینید. اینقدر این تکنولوژی حساسه، آدم حیفش میاد این با این همه ظرافت بره بخوره منهدم بشه. چطور میشه ما آدمایی داریم میتونن موشک کروز تولید کنن؟ این موشکایی که الان ارتش و سپاه امتحان میکنن، یاور و نصر و قادر و اینا، همه موشکای کروزه تو دریا و توی هوا. نمیتونیم ما ماشین تولید کنیم، باید بریم مجیز کمپانی پژو رو بگی. این کار انقلاب. دوستان، حسن تهرانی مقدم مقید به دعای توسل، به دعای کمیل، به دعای ندبه. این کاری که حتی در عرصه کار دینی هم دوستان جوان وقتی ما میان تو حوزه صنعت و مسائل فنی خودشون نشون میده. در بخشای دیگه هم که دیدی، در عرصه سیاست، ثباتی که امروز کشور ما داره به خاطر شخص ولی فقیه. این اسلام دیگه، اسلام رو میخوای کارآمدیشو ببینی. این اما اگر اسلام رو تو بانک دیدی سیستمش ربویه و هیچ مرجعی تایید نمیکنه. الان آیت الله مکارم، آیت الله جوادی آملی، آیت الله مصفا، آیت الله یزدی، آیت الله شبری زنجانی، همه بزرگان گلایه دارن. آیت الله نوری همدانی، امام راحل، الان مقام معظم رهبری، در مورد سیستم نابسامان بانک و ربای تو بانک ها گلایه دارن. رک. با وجود این قضیه سیستم بانکی ما، خب میدونید دو ماه پیش یکی از این مراجع اعزام تقلید موقع درس خارجش داشت بحث ربا و اینا رو درس میداد، بغض کرد، گریه کرد که هر چی میگم گوش نمیکنن مسئولین. خبرگزاری این خبر منتشر کردن که یکی از مراجع تقلید سر درس درس خارج بغض کرده، گریه کرده از این بابت وضع نظام مالی و بانکی. یه مقام بانک آمد مصاحبه کرد، گفت مراجع اعزام تقلید تحت تاثیر القاعات عوامند. خوب دقت کنید، سیستمی اگر شما به نام بانک میشناسید که مملو و از نظام غلط رباست، هر چی میشنوید اختلاس، ارتشا، بخور بخور تو بورس و بانک، مورد تایید اسلام نیست. این فسادها رو میبینید ربطی به اسلام نداره. امام 63 13 سال 12 33 سال پیش فرموده اگر در بانک ما ربا بماند جمهوری ما اسلامی نیست. رک. شرط این که جمهوری ما اسلامی بماند اینه که تو بانکش ربا نباشه. الان مراجع تقلید میگن در سیستم بانک ما ربا وجود داره. پس اگر شما نابسامانی در نظام مالی کشور و نظام پولی کشور و اختلاس ها و ارتشاهایی که به قول سخنگوی محترم قوه قضاییه پری روز بابا هر چی فساد داره برمیخیزه از توی این بانکه، به قول ایشون آقا طرف توی فاصله زمانی کوتاه چند صد تا چک برگشتی داره، پول میگیرن پس نمیدن، نظام مالی رو با بحران مواجه کردن، این ربطی به اسلام نداره. اونجا یه آدم انقلابی باورمند به اسلام نیست. ببینید یک دکتر فیزیک اتمی چون باور به قرآن و مباحث تفسیری داره انرژی اتمی رو تولید میکنه، یک دکتر صنعت مالی که تو آمریکا درس خونده اومده نمیگه من گوش کنم ببینم مرجع تقلید چی میگه، میگه که مراجع تحت تاثیر القاعات عوامند. فرق اینه، میگه آقا اونی که من تو بانک میدونم درسته، آقایی که توی بانک فکر میکنی همه چیزی رو که میدونی درسته، چرا توی ایالات متحده سیستم بانک و بورسش دچار مشکل شده؟ تو حرف اونا رو خوندی داری پیاده میکنی. میگه چرا اقتصاد جهان 60 تریلیون دلار بدهی داره، 45 تریلیون دلار درآمد اقتصاد جهان، 60 تریلیون دلار بدهیه، این بدهی مال کیه؟ مال آمریکاست با 20 تریلیون دلار، یک سوم 60 تریلیون دلار، مال کل اروپاست، مال چینه، مال هنده، مال ژاپونه، مال استرالیاست. اینا رو که به ما گفتن اقتصاداشون خیلی خوبه، قراره بیان مشکلات ما رو حل کنن. اون علمی که تو میدونی اونور دنیا خورده زمین، منتهاش گیر من با شما اینه، تو اون حرفو پیاده میکنی، جوان این مملکت فکر میکنه تو اسلامی، آه دیدی اسلامم نتونست مشکل مالی رو حل کنه، شغل رو حل کنه، اشتغال رو حل کنه، بهتر بریم کوروش پرست بشیم، بریم غرب پرست بشیم. تو با روش غلطی که پیاده میکنی در جامعه و حکومت ولایت فقیه، ولایت فقیه یعنی باید در ارکان و عناصر درون حکومت فقه و شریعت جاری باشه، عقل دینی باید گفته باشه این درسته، این غلطه، این حرامه، این حلاله. اگر با مفاد و مبانی نظری جریان بیرون این مرزها که بنیانش بر سکولاریسم و غیر دینیه آمدی حکومت و جامعه رو رقم زدی، معیشت مردم رو خراب کردی، غیر دینی کردی، بعد اون موقع مثلا ما ساکت بنشینیم، تو بیای زیراب دین و اعتقادات مردم رو تو معیشتشون بزنی، بعد بگن که خب پس رهبری اینجا چه کاره بود؟ رهبری در 17.6.1190 فرموده سیستم بانکداری ربوی محل اشکال درستش کنید. فشار رو برده. مراجع همه فشار رو بردن. هیچ مسلمان معتقد مؤمن باورمند به سیستم شریعت این کار رو قبول نداره. این دعوایی که امروز بین جریان تکنوکرات و لیبرال درون حکومت با اسلامگراها هست، این دعوا سال 57 در شورای انقلاب و دولت موقت هم بود، هیچ چیز تغییر نکرده. جوان ها همچنان جریان انقلابی که رهبری بفرماد من انقلابی هم، قوه قضایی انقلابی باش، نیروی مسلح انقلابی باش، شورای مجلس شورای اسلامی انقلابی باش، حوزه علمی انقلابی باش، هنر انقلابی باش، فرهنگ انقلابی باش، سیاست انقلابی باش، جوان مؤمن انقلابی، قیدی که میذاره برای جوان ها ایشون، جوان مؤمن انقلابی، من خودم انقلابی هستم، بفرماد من انقلابی هم. این همچنان همون شورای انقلابه. و آنچه که تکنوکرات ها در جامعه ما دنبال میکنن متاسفانه همچنان همون مسئله بذری است که توسط دولت موقت کاشته شد که آقا ما تکنوکراتیم چه کار داریم اینقدر پنجه بکشیم تو روی غرب، ما علیه غرب کودتا کردیم یا او علیه ما، ما هواپا مسافر بری غرب زدیم یا او هواپا مسافر بری ما آمریکا رو تحریم کردیم یا او ما رو تحریم کرده. او به ما میگه کی گفته شما انقلاب کنید؟ کی گفته شما به جهان نشون بدید میشود بدون آمریکا و بدون غرب زنده موند؟ مدام از روز اول انقلاب از دولت بازرگان تا الان هی دارن به ما تهمت میزنن که شما آقا با جهان سر جنگ دارید، میخواد دور کشور یه مرز بکشید، ما میخوام دور کشور یه مرز بکشیم؟ سندش رو نشون بدم. ما الان تو سوریه داریم میجنگیم یا ملیگره ها و لیبرال ها؟ ما تو عراقیم، تو لبنانیم، تو فلسطینیم، تو یمنیم، تو جاهای دیگه هستیم یا اینا؟ لیبرال ها و غربگراها چه کار میکنن؟ میگن ما باشیم اینجا، همه بیان اینجا، درها رو باز میکنیم همه بیان، غربیا بیان، اون بیاد، این بیاد. بعد معناش اینه که ما دیگه در دیوار دور خودمون نکشیدیم. ما در انقلاب میگیم برعکس باید عمل بشه، ما درها رو باز میکنیم به سمت بیرون، ما میریم، ما میریم برای توسعه، برای امنیت، برای ساخت و ساز، برای مسائل عمرانی. چطور میشه جوان انقلابی ما میتوانیم مستشار نظامی بفرستیم بیرون، ما میتوانیم قاسم سلیمانی بدیم به عراق و به سوریه و به جای دیگه در حد فرماندهان اصلی نظامیشون ستاتاشون اداره کنن؟ نمیتونیم از این مملکت اقتصاددان بفرستیم اونجا، مستشار اقتصادی بدیم، مستشار فرهنگی بدیم، مستشار سیاسی بدیم؟ پس اشکال توی سیاسی و فرهنگی و اقتصادیامونه، چون دفاعیامون که میتونن مستشار بدن. داخل کشورم همین جوریه، تو کشور اونی رو میتونیم به عنوان مستشار صادرش کنیم به خارج که داخل کشور رو ایجاد کرده باشه، امنیت رو تو کشور ایجاد کردن وزارت اطلاعات و نیرو انتظامی و ارتش و سپاه. حالا آقا بلند شو برو اونور دنیا به اون ملت هم کمک کن، اونا هم نجات بده. این ارزش افزوده برای تو میاره، تو اقتصادی هم بلند شو برو، تو فرهنگی هم بلند شو برو، تو سیاسی هم بلند شو برو. این میشه سیاست درهای باز انقلاب اسلامی. کی گفته ما میخوام دور کشور مرز بکشیم، در به صدا دیوار بکشیم؟ اما اگر گفتیم به ما چه مربوطه فلسطین و لبنان و افغانستان و سوریه و ملت‌های مستضعف جهان، جمع می‌کنیم دستامون رو داخل خودمون، خب حالا ما که جمع شدیم، ما که دیگه داخلی، از کجا معلوم که ما الان درها باز؟ ببینید همه دارن میان، عجب مهمان نوازن. این انقلاب الهام بخشه. این دعوا رو دوستان عزیز اگر بنیادی حل نکنیم، آش همین آش رو کاسه همین کاسه. این که آیا اسلام رو امام برای امام ایران رو برای اسلام میخواست یا آقایون اصلاح به اصطلاح رفرمیست و ملیگرا مثل آقای بازرگان برعکس اسلام رو برای ایران میخواستن، این معادله دو قطبی که آقای بازرگان مطرح کرد تا الان مبنای عمل بسیاری در درون جامعه و حکومت ماست، این اساس معادله غلطه. نه آقای بازرگان اسلام رو برای ایران میخواست، چون هیچ چیزی از اسلام رو برای پیاده کردن نمی آورد، میگفت باید بریم تفکر لیبرالی و ناسیونالیستی رو پیاده کنیم. این چجور اسلام آوردنی بود برای ایران؟ کجای اسلام رو میخواستیم بیاریم برای ایران؟ از اون طرف امام هم اینگونه فکر نمی کرد که باید ایران رو فدای اسلام کرد که اینا ادعا میکنن. میفرمود مقصد ما اسلامه، اما با چی؟ با خود مردم مسلمان، نه اینکه ما بریم یه مردم غیر مسلمانی رو فدا کنیم برای اسلام. چون اگه مردم مسلمان شدن، باورمنده به ایمان و اسلام شدن، این مردم حتما برای تحقق اسلام در سراسر جهان تلاش میکنن، حتما جووناشونو میدن بره شهید بشه. اصلا کسی که میره شهید میشه آگاهانه میره شهید میشه دیگه، اونی که الان میره توی سوریه شهید میشه که نمیتونیم بگیم اونجا خرمشهر و آبادان ماست. پس معلومه تو جامعه ما اون انسان در واقع مسلمان آماده است جانش رو برای اسلام همه جا بده. ولی امام میفرمود پشتیبان به آقای بازرگان فرمود پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیب نرسد.